به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم. شمایل تو بدیدم نسب ما نهوشم. از انتظار تو دوشم، از انتظار تو دوشم.
مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی خدمت میکرد به خانواده خودش، به دوستانش، یعنی به اندازه خدمت میکرد که من یه وقتایی دلم براش میسوخت، میگفتم از تمام وجود زحمت میکشه به خدمت میکنه.
یه دفعه سر زبونم افتاد، به ایشون گفتم که حاجی از شما یه سوال بپرسم، راستشو به من میگید؟ گفت خب بگو دیگه. آره راستشو بهت میگم. و من از ایشون پرسیدم که حاجی شما آمادگی شهادت دارید؟ یه لبخندی زد، گفت که آره من آمادگی شهادت دارم.
میگم اگر بعد از پاسداری میخواستم شغل دیگر انتخاب کنم، پرستاری رو انتخاب کردم.
دردسفول شهری که تاریخش با صبر، استقامت و مقاومت نوشته شده است، نام‌هایی هستند که فقط نام نیستند، نشانه‌اند. نشانه مردانی که از دل همین خاک برخاستند، در مسیر خدمت قدم زدند و سرانجام با خون خود معنای وفاداری را کامل کردند. یکی از این نام ها سردار سرتیپ دوم پاسدار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی است، مردی از دیار مقاومت، دوازدهمین شهید دزفول که در سحرگاه روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1404 در تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران به جمع یاران شهیدش پیوست و جاودانه شد. ایشان از نسل مردانی بود که خدمت را بر عنوان و تکلیف را بر آسایش ترجیح می دادند. در سمت‌هایی چون معاونت نیروی انسانی و بازرسی سپاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوزستان و معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی سازمان بسیج مستضعفین حضوری مؤثر و جدی داشت، اما آنچه از ایشان چهره ای ماندگار ساخت بیش از هر چیز ایمان، نظم، تعهد و روحیه خادمگونش بود. خانم اصلانی، همسر شهید.
فاطمه اصلانی هستم، همسر سردار شهید سرتیپ دوم پاسدار عظیم اسماعیلی خسرو آبادی. ایشون در یکی از شهرک‌های حومی دزفول به نام شهرک امام در سال 1354 به دنیا آمدند. از خاطرات شهید در دوران کودکی و گفته‌های اقوام مشخص بود. ایشون بسیار احساس مسئولیت داشتن و خیلی مهربان و باگذشت بودن. از سن کودکی برای معاش خانواده در کشاورزی به پدر کمک می‌رسوندن و سختی زیادی رو متحمل شدن. نگفته نمونه که پدر شهید بزرگوارمون فرد بسیار وارسته، بزرگوار، معنوی، با اخلاق بودن و علاقه زیادی به این شهید داشتن و در ایشون می دیدن که مسئولیت‌های زیادی رو به ایشون بدن و علارغم این که برادرهای بزرگتر از ایشون داشتن، ولی شهید بزرگوار رو خیلی دوست داشتن و قابلیت‌های مدیریت خانواده رو در ایشون می‌دیدن.
سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی تنها یک نام در میان نام‌ها نبود، او یک مکتب بود، مکتب خدمت بی‌منت، پاسداری از مردم، وفاداری به انقلاب و ایستادگی تا آخرین نفس.
در دوران نوجوانی شهید اسماعیلی با شهید کرم‌علی اسماعیلی که یکی از بستگان ایشون بودند در مسجد به فعالیت‌های دینی می‌پرداختند و با تعذیب نفس به حالات روحی خاصی دست پیدا کردند. در واقع این حالات معنوی و گذشتشون از همین دوران نوجوانی شروع شد و پس از اون در دوران جوانی و دانشگاه با آقای امید آقایی، یکی از طلبای حوزه علمیه، آشنایی پیدا کردن. در واقع این سختی و پشتکار که در دوران زندگی داشتن با دوستی با این بزرگواران تکمیل شد و ایشون رو فردی پرتلاش، خستگی ناپذیر، بسیار شجاع و مدیر و مدبر ساخته بود، طوری که در هر زمینه و مسئولیتی که وارد می شدن اون مسئولیت به زحمات ایشون ارزش پیدا می کرد.
سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی از آن دست مردانی بود که آرام زندگی می کنند اما پرشکوه می روند. آنها که اهل هیاهو نیستند اما وقتی می روند سکوتی سنگین و عمیق بر دلها می نشیند. آقای تاجیکی همرزم شهید.
اولین موضوعی که به نظرم خیلی در شهید عظیم اسماعیلی بزرگوار شاخص بود بحث توجهش به اهل بیت و نماز اول وقت بود. همون اوایل حضور بنده در کنار ایشون بود که یک روز به بنده امر کردن که فلانی بیا و فکری کنیم که از این به بعد هر روز صبح صوت زیارت عاشورا تو محل کار پخش بشه. یکی دو روز گذشت متوجه شدیم که این کار توسط دوستان فوار از طریق تلفن‌های داخلی میسر شد. از اون روز بود، یعنی از یکی دو روز بعد که الان این متوجه شدیم، بنده طبق دستوری که ایشون داده بودن هر روز صبح در ابتدای شروع کار صوت زیارت عاشورا را پخش میکردم، به طوری که تقریبا در تمام ساختمون این صوت میپیچید. یا معتقد بود که باید مراسم اهل بیت در منزل برگزار بشه و برای این موضوع یک برنامه مشخص سالیانه داشت، مثلا نیمه شعبان و یا مراسم ایام فاطمیه و مراسمات دیگه داخل خونه در منزل ایشون برگزار میشد و توی برگزاری هم بسیار سخاوتمندانه و دست و دلباز بود. اعتقاد داشت باید مراسم اهل بیت به بهترین صورت و بهترین کیفیت، چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ پذیرایی، انجام بشه.
خیلی خدمت میکرد، چه به همکاراش، به مادرش و برادراش، خواهراش، به بچه هاش. روزای آخر بگم بعد از جنگ 12 روزه ما هر شب شام ایشون رو میخوردیم. میگفت من میخوام برای بچه هم شام درست کنم. دقیق زنگ میزد میگفت الان دقیقا کجا هستید که من غذای گرم بذارم سر سفره، سفره رو پهن کنم به غذای گرم برسید. دو روز قبل از ماه مبارک عزم کرد، گفت میخوام برم خونه مادرم. رفت، نتونستم همراهشون برم. ولی رفته بود پای مادرش رو بوسیده بود، گفته بود اگر من به شهادت نمیرسم به خاطر که شما رضایت ندارید و ازشون خواسته بود. دیگه مادرش به گریه افتاده بود، گفته بود شما رو به امام زمان میسپارم. ایشون هر روز که میخواست بره سر کار، این مسیر محل کارش، دعای عهد، صلوات خاصه امام رضا، تمام ذکراشو میگفت. یعنی از گوش دادن به قرآن، از گفتن ذکر نمیستاد. خیلی این اواخر سکوت بود، کم حرف میزد، بیشتر تفکر میکرد.
ایشان از خود دو فرزند پسر به نامهای محمد مهدی و محمد هادی به یادگار گذاشت. دو امانت گرانبها، دو ادامه روشن از راهی که پدر با خون خیش امضا کرد. امروز اگر از ایشان سخن میگوییم، در حقیقت از آیندهی سخن میگوییم که این دو فرزند با نام و یاد پدرشان خواهند ساخت. آیندهی که در آن مفهوم غیرت، مسئولیت و عشق به وطن از زبان یک شهید معنا می گیرد.
شهید بزرگوار بسیار خانواده دوست، حامی همسر و در زمانهایی که در خانه بودن و بر سر کار نبودن، بسیار در امور خانه به من کمک می رسوندن و دوستدار فرزندانشون بودن و خیلی با اصول روانشناسی با فرزندانشون رفتار می کردن. ایشون لیسانس مدیریت و فوق لیسانس علوم سیاسی داشتن و خدا رو شکر در عمر پربرکتشون از علمشون در رفع مشکلات مردم و همکاران و آشنایان استفاده میکردن. حق همسایه برای ایشون بسیار مهم بود و خیلی به رعایت حقوق همسایه و آسایش اونها اهمیت میدادن.
جنگ رمضان تنها یک نبرد نظامی نبود، صحنه ای بود از امتحان دلها. در آن میدان مردانی رفتند که باور داشتند امنیت این سرزمین امانتی است در دست آنان. شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی نیز در همین مسیر به یاران شهیدش پیوست، یارانی که هر کدامشان ستاره‌ای در آسمان افتخار این ملتند. ایشان رفت تا نشان دهد که پاسداری فقط لباس نیست، عهد است، عهدی با خدا، با مردم، با شهدا و با تاریخ.
بحث توجه ایشون به موضوع بیت المال بود. زمانی که پالایشگاه رو زدن تو جنگ تحمیلی سوم و بعد از اون هم یک باران بسیار کمی بارید، خب به واسطه این دود ناشی از انفجار پالایشگاه ماشین هامون خیلی خیلی کثیف شده بود. من و یکی از همکاران شروع کردیم ماشین های سازمانی رو نظافت کردن و به قول خودمون شستن. وقتی متوجه شدیم که این مقدار شوینده اضاف اومده، بنده پیشنهاد دادم به ایشون که اگر امکان هست وسیله نقلیه شخصی ایشون هم ما بشوریم. به محضی که به ایشون گفتم، ایشون با یک لبخند گفتن که خیر، نیازی نیست، این مال بیت المال هست و من ماشینمون رو میبریم بیرون کار واشستشون میکنه و عجله ای نیست، یا اینکه قبل از اینکه بخواد نظارت های ستادی از استان ها انجام بشه، یک روز به بنده دستور دادن که جلسه هماهنگی برگزار کنیم بین نیروهای تحت امری که قرار بود برن و نظارت ها رو انجام بدن. و یکی از موضوعاتی که تو اون جلسه این شهید بزرگوار خیلی بهش پرداخت و انتظار داشت که بچه ها رعایت کنن، نیروهاش رعایت کنن، بحث جلوگیری از گرفتن هدایا بود، حتی بسیار کوچک از استانها. و ایشون خیلی تاکید داشت که نباید هیچ گونه هدایایی از دوستان در حین نظارت ستادی گرفته بشه. و یکی دیگه از موارد که توی بحث توجهش به بیت المال خیلی زیاد به چشم اومد، تو همون جنگ باز بود، تو جنگ تحمیلی سوم، که یکی دوتا از دوستان رفته بودن مقدار مواد غذایی رو با هماهنگی یکی از نیروهای تحت امر همون قسمت گرفته بودن. وقتی ایشون متوجه شد که بچه ها رفتن این کار انجام دادن، ممانعت کرد از استفاده اون مواد غذایی و گفتن که این صدور مجوز فقط در اختیار مسئول قسمت است، نه نیروی تحت امرش، و استفاده این مواد غذایی اشکال داره. هرچند از یک سازمان بودیم، هرچند درون یک سازمان بودیم، هرچند بچه ها در حین انجام ماموریت بودن، اما ممانعت کرد و گفتن که باید این اجازه از طرف همون مسئول قسمت فقط انجام بشه، و تا زمانی که از اون مسئول قسمت اجازه نگرفتیم، حق استفاده از اون مواد غذایی رو به دوستان ندادن.
در برابر عظمت چنین شهیدانی، زبان انسان کوتاه است، اما دلها می توانند گواهی دهند که خون آنان بی ثمر نخواهد ماند. دزفول همچنان دزفول می ماند، ایران همچنان ایران می ماند، و راه شهدا با وجود رفتن جسمشان در جان نسلها ادامه پیدا می کند. سلام و درود خدا بر سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی، سلام بر روح بلندش، سلام بر پیکر مطهرش، سلام بر خانواده صبور و مقاومش، و سلام بر دو یادگار عزیزش محمد مهدی و محمد هادی که نام پدرشان را با افتخار زنده نگاه خواهند داشت.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامم. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. مثلا مثلا مثلا
چند باری یکی دو تا کوچه این طرف و اون طرفتر از تاکسی پیاده شدم. سارا اعتراض میکنه، میگم خب حواسم نبود. یه وقتایی هم کلید در و کنترل تلویزیونی میذارم تو یخچال، میگم حواسم نبود. هر هفته میخوام بیام بهشت زهرا دیدنت، میگه مامان بابا اصلا بهشت زهرا نیست، بهبهانه. بازم میگم حواسم نبود. دکتر میگه این شروع آلزایمره، اما من زیر بار نمیرم. ناسلامتی 70 سالم شده، نباید که مثل جوونا همه چی رو آنی به یاد بیارم. اما سارا خودشو باخته، اسم و شماره تلفن خودشو، آدرس خونه رو مچپن کرده انداخته دور مچم. قسمم هم داده بازش نکنم، شبیه مامانایی که نگران بچه دبستانیاشون هستن نگران منه. سارا هم با دکتر موافقه، میگه دارم فراموشی میگیرم، برام مجله خریده که جدول سودوکو حل کنم، برنامه هم ریخته بریم کوه، بریم دریا. ولی من با اونا مخالفم. حالا درسته یه چند باری حواسم نبوده یه چیزایی رو فراموش کردم، اما آخه این که دلیل نمیشه. چند شب پیشا وقتی صدای انفجار اومد، مرده و زنده صدام رو لعنت کردم. اخمای سارا رفت تو هم، باز چشاش رنگ نگرانی به خودش گرفت. به هم گفت مامان جنگ ایران و عراق 36 سال تموم شده، صدام هم 20 سال اعدامش کردن، این جنگ و اسرائیل را انداخته. گفتم چه فرقی میکنه دختر، اصلا لعنت به زنده و مرده اسرائیل. راستی من چرا اعدام شدن صدام رو یادم نمیاد؟ یعنی واقعا دارم فراموشی میگیرم؟ پس چرا تو رو تمام و کمال یادمه؟ یادته مثل همیشه با هم دیگه خونه زدیم بیرون، سارا هنوز توی شکمم بود، تازه شروع کرده بود به تکون خوردن. برای انتخاب اسمش با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم، تو هی میگفتی سارا، من میگفتم ستاره. تا برسیم سر چهارا مثل هر روز برای انتخاب اسم با هم بحث میکردیم. من تصمیم گرفته بودم با تو هم نظر بشم و اسمشو بذاریم سارا، اما دلم میخواست بازم سر به سرت بذارم. سر چهارا گفتی خانم معلم حواست به سارا کوچولو باشه. خندیدم و گفتم باشه، حواسم به ستاره کوچولو هست آقا معلم. از همدیگه خدافظی کردیم و تو رفتی سمت مدرسه پسرونه و منم مدرسه دخترونه. نزدیک زور وقتی دلم داشت از گرسنگی ضعف میرفت، صدای انفجار زمین و زمان رو لرزوند. زنگ مدرسه رو زودتر زدن، بچه هم دویدن سمت خونه هاشون، منم دویدم سر چهارا که زودتر ببینم. سارا هم توی شکمم آروم و قرار نداشت. اما تو نیومدی، راه افتادم سمت مدرسه شما، مدرسه‌ای که حالا فقط تلی از خاک و خاکستر شده بود. تا شب نشستم روی همون ویرونه ها و چشم دوختم به اون کنجی که کلاس تو بود، دعا کردم زیر میزی نیم